نکته مهم و اساسی آن است که مولوی می گفت این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بران چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون به پخت و گشت شیرین، لبگزان سست گیرد شاخ را بعد از ازان. ببینید نکته اینجاست که وجه مشترک میان سخن اساتید ما رو به اینجا رسوند که نگاه معرفتی و معنایی به مرگ از ابتلا، از مواجهه معرفتی و مرگاهانه ما رو برای نوع دیگری از زیستن در فضای بیماری در حقیقت آماده میکنه، ما رو مهیا نوع متفاوتی از سبک زیستن میکنه. انگشت تاکید بنه هم بر همین موضوع سبک زیستن. آقای دکتر میری، ببینید ما از عرفان اسلامی دفاع میکنیم به عنوان مدلی که میتواند امروز ساختارهای گوناگونی از مواجهه رو در مسیر زندگی برای ما آسان بکنه. میدانم که بنده و سرکار هر دو معلم ادیانیم، به عرفان بین الادیانی هم شاید بخواید بپردازید، ولی امشب میخوام انگشت تاکید بر عرفان اسلامی بگذارم. از این جهت میخوام بگم که این نوع نگاه عرفانی در مواجهه با موضوع کاملا معین و مشخص، یعنی کیس استادی بحث کنیم مثل کرونا، چه جایی از زمینه هایی رو میتونه برای ما پر بکنه که دستاوردهای دیگر نمیتوانند آن رو پر بکنند، که مواجهه های دیگر یا نسخه های دیگر نمیتونن رو پر بکنن. چه نسخه ای رو از مواجهه عرفانی برای بیماری کرونا باید بطلبیم؟
بله سوال خوبی است. آیه دکتر جلالی به یه نکته ای اشاره کرد و من فکر میکنم به عنوان یه کلید واژه میشه اون رو ازش استفاده کرد، و اون این بود که عرفان به شما این قدرت رو میده، این آگاهی رو میده، این بینش رو میده که در مواجهه با بلایا ابتدا اون رو به صورت یک ابتلا میبینی.
بله.
ولی اگر این مواجهه تو مبتنی بر یک شناخت و بینش عرفانی باشه و ساختار معرفتی و وجودی تو رو تحت تأثیر خودت قرار بده، اون ابتلا میتونه تو رو به سمتی ببره که اون درد و اون بلا و اون رنج تبدیل به یک مرکبی برای تو بشه.
بله.
که بتونه، و کار یک مرکب چیز اینی که بتونه تو رو از یک نقطه‌ای که در وضعیت سختی است،
اکنون هستی درش،
اکنون بله. الان حالا اسمش بیماری کروناست که به یک گونه‌ای فقط مسئله‌ای نیست که ما ایرانیان الان دوچار شدیم، جهان به یک گونه دوچار یک همچین وضعیتی شده و اون شتاب و سرعت و تمامی فعل و انفعالاتی که اساساً نظام سرمایه‌داری جهان رو به یک گونه برجستگی بهش میداد در مقایسه با نظام‌های گذشته و نظام‌های دیگر، کاملاً به یک سمت توقف و سکون برده.
بله.
و در چنین وضعیتی انسانی که نوعی خودآگاهی و نوعی معرفت شهودی پیدا میکنه و بر اساس معرفت شهودی معاینه میکنه، مراقبه میکنه، وجدان میکنه، میتواند از این دشواری ها عبور بکنه و از قضا این دشواری برای او شاید در ابتدا به زبان قرآن که میگه ممکنه یک چیزی برای شما به مثابه یک نقمت دیده بشه.
بله.
عسا شاید که این برای شما یک نعمتی باشه و این به صورت یک نعمت برای انسان،
عسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم،
دقیقاً، و به صورت یک نعمتی برای شما در خواهد آمد. یه نکته‌ای هم آیه دکتر
گواهی
بهش اشاره کرد و من فکر می‌کنم نکته خیلی مهمیه، و اون مسئله‌ایه که امروز به گونه‌ای در جامعه ما به صورت یه پرسش در فضای عمومی ایجاد شده که مثلا به عنوان مثال خب دین نمیتواند این کار رو بکند، یا دین نتوانسته به عنوان مثال مشکلات رو حل بکنه. جالبه که اگه ما یه مقداری فاصله بگیریم از فضای عامیانه و عوامگونه یه مقداری صورتبندی بکنیم مسئله رو، میبینیم که اتفاقا در خود تاریخ علم و مخصوصا در تمدن اسلامی ما یه بحثی داشتیم در مورد طبقه بندی علوم.
بله.
وقتی میمدیم طبقه بندی میکردیم علوم رو، مثلا میگفتیم آقا ما یه سری علوم رو داریم که بهش میگن به عنوان مثال ذیل مفهوم علم الابدان قرار میگیره، یه سری علوم و معرفت ها رو داریم که ذیل علم الادیان قرار میگیره. حالا به زبان امروز ما میگیم علوم انسانی و علوم تجربی طبیعی یا پزشکی و اینها.
بله.
خب حالا در مواجهه با یه همچین بیماری ما قراره به عنوان مثال با کدوم روش، با کدوم نگاه برای کنترل یا برای به عنوان مثال از میان بردن این بیماری روبرو بشیم؟ اگر این صورتبندی مفهومی رو در ذهن خودمون نداشته باشیم و نوع مواجهمون مبتنی بر یک نگاه معرفت شناسی درست نباشه، دوچار خطا میشیم و فکر میکنیم که اونجایی که باید به دنبال شفا باشیم صحبت از دوا میکنیم، اونجایی که باید دنبال دوا باشیم به سمت شفا میریم. یعنی به جای اینکه به عنوان مثال برای مواجهه با بیماری ها آن روش هایی رو که به عنوان مثال در حوزه علوم طبیعی هست ما میتوانیم از اونها استفاده بکنیم، به جای اینکه بیایم اون روش رو بریم، میایم به عنوان مثال از مسائلی استفاده میکنیم یا دنبال مصادیقی میریم که اساسا قرار نیست با اون آچار مثلا به عنوان مثال یا با اون کلید به عنوان مثال یا مفتاح قفل رو باز کنیم.
ممنونم آقای دکتر گواهی. موضوع در حقیقت وابستگی یکی از مسائلی است که ما امروز با اون بسیار به صورت جدی مواجهیم. در حقیقت وابستگی آن است که ما بخشی از وجود خودمون رو در دیگری میجوییم، با دیگری یا موقعیت دیگری آرام میگیریم و سرانجام از دوری اون موقعیت به رنج میافتیم. سوال من از جناب عالی آن است که میزان وابستگی در عرفان اسلامی از مفاهیم مادی به سمت مفاهیم معنوی کشیده میشه. این وابستگی در حقیقت از مفاهیم مادی به معانی مابعد و طبیعی عطف عنان میکنه، ریلش عوض میشه. این چه نوع وابستگی است که میتوانیم او رو وابستگی مثبت بدانیم و ما رو در گیر و دار از دست دادن فرصت‌های مادی زندگیمون در بیماری کرونا یا از دست دادن فرصت‌های اجتماعیمون در بیماری کرونا آزاردهنده نیست؟ میخوام از مفهوم وابستگی مثبت و منفی برای ما در نگاه عرفانی صحبت بفرمایید. صدای من رو فکر میکنم که آقای دکتر گواهی ندارن. خب همین سوال رو آقای دکتر جلالی، جناب عالی بفرمایید که از جناب عالی استفاده کنیم بعد به سراغ آقای دکتر گواهی هم میرم.
بله بله، عرض کنم خدمتتون که این انتقال از وابستگی مادی به معنا و تعلقات معنوی باید تفسیر دقیق‌تری ازش صورت بگیره.
بله.
یعنی ما یک جدایی تامی را بین ماده و معنا احساس میکنیم و سعی میکنیم که یک دیوار حائلی را بین اینها در نظر بگیریم و بعد وظیفه عرفان مثلا این باشه که ما را از تعلقات مادی محض به سمت معنا انتقال بده. ولی این قرائت و این برداشت در حقیقت در پیشگاه همه صاحب نظران و عارفان برجسته قدر مشترک اونها نبوده و اونها از مجاری مختلف به این قضیه نگاه کرده. مخصوصا
بله.
این نگاه جدید از زمانی که جریان از کنم که مغول در حمله مغول به ایران صورت گرفت و تغییراتی به نظر بنده ماهوی در برداشت و فهم از کنم که عارفان اون زمان افرادی مانند صدرالدین قونوی نسبت به ماده پیش آمد و خیلی او شرایطی که در حمله مغول برای جهان اسلام پیش آمد شباهتی، یعنی بلا شباهت و بدون تشابه به وضعیت کنونی تقریبا نیست.
خب همین رو اگه بخواید اگه بخواید همچین فضایی رو که ما در دوره مغول در حقیقت تجربه کردیم و حتی بعضی معتقدن که این نوع از تجربه عرفان گرایی ما رو بیشتر کرد، ما رو به سمت فضای انفسی پیش برد، با الان مقایسه بکنید این رو، بچه مشترکش رو چجوری طبیعی می‌فرمایید؟
حالا ببینید، یک حالا میخوام عرض کنم که اون برداشته هایی که افرادی که در وادی عرفان سلوک دقیقا تعمق نکردن، اونها ممکن است که اینطوری برداشت کنن که عرض کنید که جریانات عرفانی یک جریاناتی هست که انسان رو به انزوا میکشانه و از واقعیت های عینی جامعه دور میکنه و بحثه اینطوری
بله.
که این بعد دستاورد دوران مغول طرف کنن
بله.
اما از دیدگاه بنده اتفاق دیگه پیش آمده، یعنی مهمترین اتفاقی که در اون زمان افتاده و به نظر بنده در ایران امروز و جهان امروز هم پیش خواهد آمد این است که صدرالدین غونوی که مفتاح الغیب ایشان یکی از برجسته‌ترین کتاب‌های متنی عرفان تلقی میشه.
دقیقاً
ایشان عرض کنم که سلسله مراتب علوم را به جای اینکه از بالا به سمت پایین عمل کنه که در تقسیم بندی و طبقه بندی علوم که آیه دکتر میری اشاره فرمودن ولی جهتش تبیین نشد، از دیدگاه ایشان از پایین به بالا مراتب علوم چیده میشه.
بله.
ایشان با استناد به حدیث قدسی ان الله و ان الرحمن خلقت الرحمه و شفقت و شفقت لها اسمن
من اسمی بله
و من وصلها وصلته و من قطعها قطعته بر یک برداشت اینطوری داره که در شرح مخصوصا الاربعین حدیثا ایشان میگه که قطع طبیعت قطع رحمه.
بله.
برای اینکه ما عرض کنم که از رحم طبیعت تولید شده ایم و اگر ما توجهمان به طبیعت نباشه ما باید به طبیعت هم نخواهد بود قطعا، برای اینکه طبیعت ملموس مایه در تیررس مایه و ما میتونیم واقعیت‌های عالم طبیعت رو ادراک بکنیم. وقتی که این همه حقایق و محسوسات را با این همه زیبایی‌ها و آیاتی که در پیش روی ما وجود داره توجه ما رو نمیتونه به خود جلب کنه، با توجه به این که ما بعد طبیعه فضای تجریدی هست و این علایق درش مطلقا وجود نداره، چطور ممکن است که انسان که مدرک طبیعت نباشه مدرک فوق طبیعت باشه؟ پس بنابراین از دیدگاهیشان رحم یا رحم اسم حقیقت طبیعته.
بله.
حقیقت طبیعت این است که طبیعت ما را پرورانده در دامن خودش و وصل رحم کردن این است که ما جایگاه طبیعت را در نظام فکری و معرفت خودمان به درستی بشناسیم.
خب این نکته همینجاست آقای دکتر جلالی، اجازه بدید من با آقای دکتر گواهی هم همین بحث رو مطرح بکنم. آقای دکتر گواهی الان به بحث مهمی از صدرالدین غونوی اشاره کردند آقای دکتر جلالی و آن این که اون روایت معروف خلقت الرحم و شققتها اسما من اسمی در اون روایت قدسی پرداخته شد که طبیعت از فضای غیر طبیعت جدا نیست. اما ما امروز بر اساس همین دیدگاهی که از صدرالدین غونوی سخن به میان آمد داریم میبینیم که بیش از حد ممکن وابسته طبیعت شدیم، بیش از حد ممکن دلبسته شرایطی شدیم که از اون شرایط نمیتونیم جدا بشیم. اصلا سبک زندگی ما، خواب و بیداری ما، شادی و غم ما به هم ریخته. میخوام بگم آیا ما بیش از حد در این مسیر پیش نرفته ایم و راهکار در حقیقت برای تعادل میان طبیعت و ما بعد و طبیعت چیست؟
ببخشید من چند لحظه البته به جهتی فکر میکردم خط قطع شده در جریان بحث نبودم، اما خب بالاخره هر کسی گو هر کسی را سیرتی بنهاد، حالا به تعبیر قرآن قول کلون یه عمل و علی شاکرتی.
بله.
من شخصا البته که خیلی هم استفاده میکنم از فرمایش دوستان و خودم هم یه شاید هزار تا از این کتابای عرفانی در منزل دارم.
بله.
ولی عرفان نظری رو حالا من بالاخره دیگه هر چیزی نظریش با عملش فرق میکنه، عرفان نظر نیست به زعم من، البته عرفان در مورد خدا صحبت کردن نیست، خدا رو دیدنه، خدا رو شناختنه. عرفان حالا اینا بعدا درست شده، عرفان نظری این اونو گفته اون اونو گفته، حالا حد اکثر من اگر بخوام به سخن عرفانی هم چه بکنم حافظ رو نگاه میکنم.
خب یا بر اساس خب آقای دکتر بر اساس همین فضا
ببخشید رو همین صحبتی که انتهای این رو هم عرض کنم که در اولا خواستم بگم عرفان لفظ نیست، یعنی این الفاظ و این کتاب ها و اینها گفت اینها بشوی و راغ اگر هم درس ماهی که درس عشق در دفتر نباشد. حالا هر کسی آدم های بزرگواری عرفان که فلسفه نیست که بگیم آقا فیلسوفان و مکاتب فلسفی، عرفان خدا دیدنه، خدا شناختنه، به تعبیر استاد شیخ بزرگ ما عرفان الله بازیه، یعنی به خدا وصل شدنه، خدایی شدنه. بقیهش دیگه حالا هر کی از زن خودش کتابی نوشته چیزی گفته مقامشون هم همیجا خودشو محفوظ. اما اینی که آخر سر گفتید دویتونه خیلی نکته بزرگیه. الان تازه حالا اینا که خیلی در غرب ادعا دارن و یه خود روی خوشی دارن به این نسبت علم و دین و این حرفا، اینا رو میخوان ما رو یک دین طبیعت گرایانه به ما بدن، میخوان یک دینی که بالاخره مبناش نچرالیستی باشه، حتی اسپریچوالیسمشون هم اونها میخوان از طبیعت گرایی در بیارن، دارن برای ما یک فوق طبیعت گرایی مبتنی بر طبیعت گرایی. طبیعت چه کاری به خدا داره؟ طبیعت یکی از مخلوقات خداست، از آیات خداست. تازه این آیات هم از آفاقیه.
بله
آیات انفسی چیز دیگریست. من خودم مبنای عرفان اسلامی رو فقط قرآن و سنت میدانم، کما این که مثلا مثنوی او هم که چه قرآن مدله نگاه کنید چه همش تفسیر آیات و حدیثه. یعنی اون نگاهی که تو آقای دکتر جلالی هم بودن اگه شما نکنم اشاره کردن در ابتدای صحبتشون، اون نگاه درست، یعنی عرفان رسیدن به مقامی است که نظری نهان بیفکن مگرش عیان ببینی، اگرش عیان نبینی به جهان یا ز جهان چه دیده باشی. عرفان اون مقامه، و وقتی به اون مقام انسان برسه اصلا شما ندونی خونوی رو صددین خونوی رو با قاف می‌نویسی یا غین،
اصلا کاری نداره آدم،
کاری نداره، اون خدا رو دیده.
خب آقای دکتر
خدا اصلا اسیر لفظ نیست.
خب خیلی خوب قبول میکنم فرمایش نابالی رو. بر همین مسیر البته حالا بعدن با دکتر جلالی هم پی میگیریم، ولی خب چون فرصت ما با در گفتگو با جناب علی کوتاه‌تره و قبلا هم شرط کردید با من که شاید در کل برنامه نتونیم خدمتتون باشیم، بر همین مسیر خدا دیدن، مردم خدا ندیده ولی کن شنیده ایم، ما دیده ایم آنچه حریفان شنیدند. خب این دیدن رو اگر بخواید با موضوع بیماری کرونا تبیینش بکنید، شما موضوع دیدن و شهود فلاح رو در عرش الهی دارید ولی در موضوع کرونا کاملا دارید در فرش. چجوری این دوتا رو میتونیم جمع بکنیم آقای دکتر؟
گفتم که کرونا یک چیز مصنوع دست بشره، یک چیزی در دل طبیعت که با طبیعت هم عمومن علم کار داره، ساینس کار داره. یعنی برای ما مگه کار دیگه اونو، مگه رانندگی مونو که حالا میریم بگیم آقا معرفت الله پیدا کن، اصلا رانندگی حالا مستقیما کاری به اون حوزه نداره، یا دست چپ برون یا دست راست برون یا بعد.
خب قبول میکنم، سوالم رو بذارید دقیق تر بگم آقای دکتر، یعنی چه نوع راهکاری برای دیدن عرفانی که الان جناب علی ازش صحبت فرمودید در مواجهه با این بیماری ما میتونیم به جامعه ارائه کنیم؟
بله ابتدای صحبتم عرض کردم، عارف که شدید نمیترسید، متوکلید، میدانید علت العلل خداست، میدانید که خدا بر همه چیز علم داره، میدانید که مرگ و حیات دست خداست، میدانید که این و متاع الاخره خیره، حیات الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصلا دیگه هرس در دنیا ماندن نمیزنید، اصلا از مردن دیگه انسان ترسی نداره. یعنی مواجهه یک عارف اگر کنفکونم عالم بشه، نه اون پشتش به خداست، تکیش به خداست، یعنی میدانه که اگر خدا نخواد اون نمیده. یعنی یک عارف بزرگ من دیدم مردان خدا رو، حالا نمیخوام نام ببرم، که وقتی مثلا از چیزی به نام کرونا نمیترسن، نه اینکه بی احتیاطی میکنن، نه اینکه شرط عقل رو رعایت نمی کنن، نه اینکه حفظ و سحر نمی کنن، ولی اصلا و ابدا چنان مستغرق در خدا، چنان خودشون رو در پیشگاه حضرت حق می بینن، چنان خودشون رو متصل به ائمه می بینن. اونقدر به مردم هم بعد اینو گفت، اگر کسی مؤمن حقیقی باشه، اگر کسی ایمان به اسلام و قرآن و پیامبر اینها داشته باشه، خب بالاخره اینم البته آقای دوستی علی گفتن حالا ابتلا و اینا خیلی بحثه، یعنی ابتلا و
اختبار، بله ابتلا و اختبار،
بله اونا چیز دیگریست، اونا میتونه سورسش منشأش خدا باشه، ولی ضرر و زیان و این ما میایم مصیبتی که از جانب مردمه میایم این جویه جنگ، شاید نمیدونم میگن حالا این یه جنگ بیولوژیکیست که بین شرق و غرب را افتاده ما میفتد قربانی شدیم، اینا رو حالا بیایم به خدا، در علم خدا هیچ چیز در عالم از علم خدا پنهان نیست، برای این نیستش که ما بگیم کرونا را خدا فرستاده ضرورتا، نه حالا حداقل ما اطلاع نداریم، مگر یکی دستی از غیب برون آید و ما رو با خبر بکنه، یعنی ما در اون من شخصا در اون ساعتی نیستم که اینجور اون طور اظهار نظر بکنم، ولی دیدم اولیا رو که میدونن، به مردم بگید نه نترسید، اونی که خدا در طریق پیامبر در قرآن بهتون یاد دادی، همه چیز خدا در قرآن گفته، ولی خب قرآن رو ما بردیم گوشه گورستونا یا مدرسه ختم، یعنی اگر مردم ما با قرآن آشنا بودن، اینی که ابا عبدالله در عصر عاشورا هرچه غروب تر می شد چهرش خندان تر می شد، به خاطر این بود که ابا عبدالله خدا را از طریق قرآن، از طریق پدرش، از طریق جدش درست شناخته بود. ما خداشناسیمون درست نیست، چون خداشناسیمون درست نیست با یه ویروس هم می لرزیم، با یه سیل هم حول می کنیم، یا به قول اون آقا در اون رادیوی کذا گفته بود که بیایم نمیدونم قرآن رو پک کنیم بفرستیم برای عربا، این سخنهای لاطائل بیخاصیت رو میگیم.
خب آقای دکتر ببینید، نکته که وجود داره این است که ما در این نوع از مواجهه‌ای که جناب عالی میفرمایید با توکل، با اتکاء به باورهای دینی و استفاده از سیره اهل بیت میتوانیم راههایی رو برای مواجهه تعریف بکنیم. باید. اما سوال من یک پله در واقع پیشتر از این داستانه. میخوام بگم این عینکی که ترس درونی انسان مدرن رو باید. امروز میتونه از او بگیره، این عینکی که مواجهه او رو با بیماری لاعلاجی مثل کرونا که بیش از هر زمان دیگری داره تخریب اقتصادی برای او ایجاد میکنه رو برای او قابل تحمل بکنه، اون عینک چه عینکی است؟
همون عینکی است که پیامبران آمدن گفتن انسان در برابر خدا، یا به تعبیر خودشون انسان ویزاوی گاد، انسان ببینید در اونجا در اون ساحت یک دینه، چون یک خداست، ان دین عند الله اسلام، ولی پایین که قولا مسیحیت و یهود و همین رو خودش فرستاده،
بله.
ولی انسان در برابر خدا یک خداست و این مخلوق در مقابل اون خالق، این عبد در مقابل اون معبود، اون یک تماسه، یک کامیونیکیشنه، یک های و هوی بین بنده و حق. این رو وقتی غرب مسیحی که حالا قدیم بود، بعد از این دوران رنسانس اینا به تدریج شد غرب علمگرا و غرب سکولار و غرب لائیک و غرب آتئیست، خب ارتباط انسان خدا رو قطع کردن، خدا یک نقش سوری پیدا کرد، یک کریسمسی که نمیدونن برای چی اون رو جشن میگیرن و یک مسیحی که اون رو به تثلیث بردن و بقیه ادیان هم همینجور، حالا ادیان غیر الهی رو عرض نمی کنن،
بله.
داستان دیگه دارن. الان شاید کرونا باعث بشه بعضی از ابنای بشر بیدار بشن که خدایی هم هست و این همه خلاف راه خدا، خلاف دستور خدا، خلاف خواست خدا، که راه خدا و دستور خدا و خواست خدا هم چیزی جز رفاه و سعادت دنیوی و اخروی ما نیست، وقتی ما طغیان میکنیم بر علیه خدا، وقتی خدا رو فراموش میکنیم، خب خدا هم طبیعتا ما رو فراموش میکنه و خدا اون خود انسانی ما رو از چیزو میبره.
یعنی شما میخواید بفرمایید بخشی از این بیماری که به وجود آمده به دلیل طغیان بشریت در برابر تعالیم الهیه؟
به ما کسبت عید ناس، به ما مگر این اون طوفان نوح برای چه بود؟ مگر خدا شیریا خد انداخت نعوذ بالله که حالا قوم لوط رو اینجوری کنه، قوم نوح رو اینجوری کنه؟ مگر غیر از این بود که اونا به دست خودشون اونقدر کفر ورزیدن کردن، اونقدر دوری از خدا کردن که خب خدا هم گفت فصل و رساه من فسام، گفت تو من تو رو بر صورت خودم آفریده بودم. انسان خلیفه خداست، نماینده خداست، جانشین خداست، خدای کوچکیست، تنها مخلوقی است که از همه اوصاف خدا درش هست و میتونه باشه. خب این انسان رو ما تبدیل میکنیم که به یک جامعه‌ای که وقت یک شخصی که جز از زن و قمار و مشروب سرچشمه نگیره میشه رئیس قدرت شماره یک جهان.
بله.
خب ما اصلا ربع سورس، ربع اقتصاد جهان رو و ابر تنها ابر قدرت جهان رو میدیم به کسی که با این سه شاخصه اصلی میخواد قدرت نمایی کنه. خب این چه فرقی با فرعون داره؟ والا فرعون زمان خودش از این آقا که خیلی بهتر بود، یعنی حداقل اونا مثلا چیز بودن و رب و نوع خورشید و فلان و این حرف و پرستی هم بود و اینها. خب وقتی جان رو ما به اینجا میرسونیم یا غرب میاد، خب من متاسفم آقای دکتر، وقتی آقای هاکینگ میاد یک کتاب مینویسه که یه تئوری ام بده و بگه خدا نیست، 50 تا دانشمند مسیحی کتاب مینویسن و اون رو رد میکنه. اینو تو کتاب فروشی انگلستان هست.
بله.
اما کتاب آقای استیون هاکینگ 4 تا ترجمه اینجا میخوره. یکی از اون کتاب هایی که اونها رو رد کردن یکی
ترجمه نمیخوره. آسیب شناسی درستیه. بله، آسیب شناسی به جایی است.
وقتی اینجوری میشه، وقتی روشن فکرای ما مسخره گاهی میکنن پیوند علم و دین رو. من خودم خوب تو فرنگستان و علوم سالها بودم با دوستان تو حوزه آینده نگری.
بله.
چقدر ما استاد داریم که اصلا حرف دین رو نمیشه جورشون زد، مسخره میکنن روانشناسی اسلامی، علوم انسانی اسلامی، من نمیدونم، یعنی روانشناسی فیزیکال قبول دارن، حالا خیلی جلو برن اسپریچوال. ما همه چیز رو به هم زدیم، قواعد بازی.
خب آقای دکتر ببینید، چون فرصت ما برای گفتگو با جناب عالی هم کوتاه هست، اگر بخوایم این قواعد رو که جناب عالی میفرمایید باید برگردانیم به جای اصلی خودش، برای بشر مدرن امروز با یک سرعنوان عرفانی برگردانیم به مسیر خودش، پیشنهاد شما چیست؟
بازگشت به خدا. بازگشت به خدا یعنی اگر ما بخوایم خودمون رو درست کنیم، به تبع خودمون طبیعت یا محیط زیست اطرافمون رو درست کنیم، بخوایم ابنامون رو درست کنیم، بخوایم جامعهمون رو درست کنیم، بخوایم علممون رو درست کنیم. ببینید که ما چه گرفتار کرد انسان خودشو از بعد از رنسانس. خب البته اون قرون وسطا بود، اون دوران تاریک مسیحیت بود، اون شکنجه های قرن 13 و 14 بود، اونا حالا خب جزء تاریخ مسیحیته. ولی خب اتفاقا در اون دوران هم دوران شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی بود.
بله. ولی جنابالی راهکار رو راهکار بازگشت به خدا میفهمد.
بله، بازگشت به اون، به فطرت انسانی خودمون. ما بر صورت خداوند آفریده شدیم. این که هم سخن اسلام هم سخن مسیحیت در کتاب مقدس، که هم اوایل کتاب مقدس
که انسان را بر صورت خیش بیافریده در سفر پیدایش.
انسان اون وظیفه الهی خودش رو فراموش کرد. انسان که فقط فیزیکال نیست، طبیعت نیست. الان من همین الان کتابی از علم و دین دستامی که 3/4 مقالات اشمالی کنگره بنوالی بود، همه بر طبیعت گرایی، همه بر فیزیکالیزم، بر نچرالیزم، بر سکولاریزم دیگه. حالا حتی
بله، نکته دقیقا